رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 37، جمعه 12 اسفند ماه 1384.
برابر با 3 مارس سال 2006 میلادی.
دوستان سلام، من نسیم هستم.
با سلام، من بهمنم. امروز با نسیم در خدمت شما هستیم که برنامه های رادیو کالج پارک رو به سمعتون برسونیم.
امروز بهمن جان، از خونه اومدم بیرون، بوی بهار رو واقعا حس میکردم. بارون زده بود و اون بوی دلپذیر بهار به مشام میرسید.
آره، راستی یادآوری بکنم به اونایی که میخوان سبزه بذارن که الان دیگه وقتشه، چون کمتر از 3 هفته دیگه بیشتر وقت نداریم به عید.
به همین مناسبت عید، بنیاد کودک ایران یک بازاری هم داره که برای همین فروش اجناس عید و اینا، و امیرعلی تو اخبار این دفعش برای ما در مورد این موضوع خواهد گفت.
خب راستی میدونی چه روزی عید و چه ساعتی؟ حتی به وقت واشنگتن تو ایران که احتمالا همه میدونن.
به وقت واشنگتن دی سی فکر کنم ساعت 1:25:35 بعد از ظهر 20 مارچ.
با این دقتی که گفتی یه جور فکر نبود دیگه.
بایدش من فکر کنم. خب راجع به عید حرف زدیم. یکی از مراسم جالب قبل از عید ما چهارشنبه سوریه که بچه های ISF روز 11 مارچ این مراسم رو برگزار میکنن.
ضمناً برنامه نوروزی هم دارن که 18 مارچ برگزار میشه. حتی خب 2 روز جلوتره، ولی خب به هر حال
مثل چهارشنبه سوریشون که 11 مارچه. آره. خیلی جلوتره.
راحت‌تره که آخر هفته باشه تو وسط هفته. خب بعد از این مقدمات بهتره شروع کنیم به برنامه‌های این هفته رادیو کالج پارک. اولین برنامه‌مون چی بود نسیم؟
اولین برنامه‌مون یه برنامه‌ای که از پادکست میراث فرهنگی گرفتیم که البته یکم قدیمیه، ولی فکر کردیم که خیلی ارزش خوبی داره که ممکنه این خبر اونقدر هایلایت نشده باشه که دیگران بدونن، در مورد اتفاقی که تو دانشکده حقوق دانشگاه تهران افتاده.
آره، خبر تأسف انگیزی بود راجع به آتش سوزی کتابخونه دانشکده حقوق. صحبت کنین دیگه، درسته؟
بله، همونی که آبان ماه اتفاق افتاد. و علت این که اصلا ما پخشش میکنیم به خاطر اینکه ما یه جماعت دانشجویی هستیم که معمولا هممون از دانشگاه‌های مختلف تهران اومدیم و دانشگاه تهران برای ما کلی خاطر است. واقعا خبر تأثیر انگیزی بود و دوست داشتیم که بقیه کسانی هم که رادیو ما رو گوش میدن از اون مطلع بشن.
خب پس با هم بشنویم.
اول وقت روز چهارشنبه 25 آبان ماه که سر کار آمدیم، با یکی از آن خبرهای بد روبرو شدیم. کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران در آتش می‌سوزد. شیدل عالمی، خبرنگار سایت معماری و شهرسازی، این خبر را روی خط داده بود.
اولین خبر رادیو فرستاد، شبکه پیام مخابره کرد. من تو تاکسی بودم که تا رسیدم به خبرگزاری، مداد این خبر پیگیری کردم، صحبت کردم با مسئول و با اون کارشناسی که بلا فاصله اعزام شده بود به محل. اما اتفاقی که افتاده در کتابخانه دانشکده حقوق، یکی از مجموعه ساختمان‌های موجود در محوطه دانشگاه تهران، خوشبختانه در این حادثه که اتفاق افتاده مخزن اصلی کتاب آسیب جدی ندیده بود و آتش‌سوزی به طبقه بالا سرایت کرده، جایی که سالن مرجع یا اتاق مطالعه دانشجوها بوده. سیستم کتابخونه در اغلب دانشکده‌های وابسته به دانشگاه تهران به گونه طراحی شده که غیر از مخزن اصلی کتاب، سالونی در نظر گرفته میشه برای کتاب‌های مرجع، یعنی کتابایی که متقاضیان نمیتونن با خودشون منتقل بکنن. آتش سوزی روز گذشته این چهارشنبه در واقع تو سالن مرجع اتفاق افتاده. تو این سالن به گفته مسئولان دانشگاه که از طرف آقای عربزاده به ما منتقل شد نزدیک به 25,000 جلد کتاب وجود داشته که مجموعه این کتاب ها در اثر این حادثه آتش سوزی از بین رفتن، بخشش به خاطر سوختن در آتش و بخش دیگر به خاطر انجام عملیات اطفاء حریق.
بعد از اینکه خبر این آتش‌سوزی در خبرگزاری منتشر شد، بهروز واثقی از خبرنگاران سایت کتاب به دانشگاه تهران رفت تا از نزدیک شاهد ماجرا باشد. او در گفتگوی با ما از مشاهداتش می‌گوید.
به محض اینکه به دانشکده حقوق رسیدیم بوی سوختگی عجیبی می اومد. یه سری از دانشجوها جمع شده بودن، عکس‌ها بیرون عکس می‌گرفتن، چند تا مأمور آتش نشانی هم بیرون وایساده بودن. دور قسمت سوخته شده رو یه سری طناب و نوار زرد کشیده بودن. ما داخل دانشکده که شدیم تقریبا میشه گفت بچه‌های دانشکده خیلی بی‌خیال نشسته بودن، واسه خودشون تو گوفه کار خودشون رو میکنن، یه چند نفری فقط خبرنگار پشت تنابها مونده بودن. دو سه تا نگهبان از خود دانشگاه و دو سه تا حالا لباس شخصی که آلمان وایساده بودن و کارت خبرنگاری که میخواستن برن تو رو نگاه میکردن. اول که راه نمیدادن به خاطر اینکه اون لباس شخصی معتقد بودن که باید چیز بشه، هماهنگی های اداری بشه، اما بالاخره روابط عمومی دانشگاه تهران یه مجوزی صادر کرد که کسایی که خارج خبرنگاری دارن برن تو. در حال ما رفتیم تو، عکاس سایت که عکاس خبرگزاری هم اومد تو. قسمت کتاب خونه از درگه وارد میشی سمت چپ قسمت مرجع. قسمت مرجع به کل سوخته، یعنی تمام قفسه ها و حالا احتمالا صندلی ها و چیزهایی که وجود داشته سوخته. کتاب های سوخته شده به صورت تقریبا خاکستر شده هم اونجا دیده میشد کاملا. بوی عجیب سوختگی میومد. قسمت سمت از اون در اول که گفتم سمت راست که میرین میخوره به سالن های دیگه شون، سالن مطالعه و سالن کتاب های فارسی شون. یه زیرزمینی هم داره که نشریات توش نگهداری میکنه. زیر زمین که نشریات داخلی و خارجی نگهداری میشه، زیر دقیقا قسمت مرجع. در اثر گرما شیره های کف سالن مرجع نشت کرده بوده و آب شدیداً روی نشریات داخلی و خارجیشون ریخته. به گفته یکی از، چون اون قسمت پایین رو نمیذاشتن بریم ببینیم، چون یه سری از کتاب هایی که حالا به قول خودشون تو اون مخزن سال مونده بوده اونجا بود، نشریات هم گلالود شده بوده، مثل که خاک صف هم ریخته گلالود شده بوده، پایین را نمیدن. ولی یکی از خود مسئولین اونجا گفتش که متاسفانه خیلی این وضعیت گلالود شدن ناجور. البته بقیه شون میگفتن که نه، فقط خیس شده میذاریم خوش میشه. اما اینکه چجوری بوده آسیب کتاب ها تو قسمت مرجع، اینجوری که کارشناس فهرست نویسیشون گفت حدود 7000 تا کتاب بوده، یعنی بیش از 7000 تا کتاب بوده. کتاب ها به دو قسمت تقسیم می شدن. کتاب هایی که خیلی ارزشمند بودن و مرجع بودن، خیلی مراجعه کننده بهشون زیاد بوده که اینها اعتقاد داشتن بعضی هاشون کمیاب بوده، فقط تو کشور تو این دانشگاه تو کتابخونه دانشگاه حقوق موجود بوده، اینها دم دست بودن و دانشجوها به صورت مداوم ازش استفاده می کردن. یک سری کتاب ها بوده که آنچنان مورد استفاده قرار نمی گرفته، اینها رو توی مخزنی نگهداری می کردن. کتاب هایی که بیرون بوده، کتاب های اصلی و مرجع اصلی، کامل سوختن، یعنی خاکستر شدن. اونجور که ما دیدیم قفسه ها، یعنی همینجور قفسه بود، همه چی سوخته و خاکستر شده و سیاه شده بود. ولی قسمت مرجعشون مثل که کتابا دچار روسوزی شده و بعضیا جلدش سوخته، در حال آسیب های جزئی دیدن که حالا احتمالاً بشه با صحافی درستش کرد. ولی قسمت اصلی و کتابای ارزشمندشون اونجور که ما شنیدیم به صورت کامل از بین رفته.
واثقی به نقل از رئیس آتش نشانی منطقه 40 میگه که 5 ایستگاه آتش نشانی در فرو نشاندن این حریق دست به دست هم داده بودن و در ادامه برای ما توضیح میده که چطور شده چنین جایی دچار چنان آتش سوزی بزرگی شده.
مسئول آتش نشانی معتقد بود که اینجا خیلی ناامنه، یعنی میگفت دیوارهاشو پر از قفسه چوبی کرده بودن، یعنی اصلا آمادگی آتش گرفتن رو داشته. بعد در مورد اینکه حالا علت آتش سوزی چی باشه، مأمور آتش نشانی تقریبا میشه گفت چیز خاصی نگفت، گفتش که ما با مرجع ذی‌سلاحمون خبر بده، اما اون چیزی که ما اونجا خوشایندیم از مسئولان حالا تاسیسات و مسئولان کتابخونه گفتن سیستم برقی اینجا مال 50 60 سال پیشه و کششش نهایتا مثلا مال 4 تا 5 لامپه، اما الان خب قاعدتا رایانه اضافه شده، سیستم‌های برقی دیگه مثلا کولر برقی مثلا دارن و فلان اینا، دیگه سیستم برقی نمی‌کشیده. به گفته یکی از مسئولین کتابخونه میگفتن که ما الان سال‌هاست که هی دوچار قطعی برق مثلا مشکل تاسیساتی میشیم، به مسئولان دانشگاه میگیم، منتها اینا هر دفعه میان به صورت جزئی، که اتفاقا مأمور آتش نشانی به من نشون داد که مثلا سیم‌ها از دیوارها آویزون بودن، بیرون دیوار بودن، مثلا فرض کنید من یه جایی دیدم حجم زیادی سیم کنار هم چسبیده شده بدون نظم، همجوری کشیده شده بودن. یعنی بیشتر حدسی که زده میشه از نظر تاسیساتی احتمالاً مشکل پیدا کرده و حالا با جرقه‌ای که بوده اتفاق بوده.
شیده لالمی هم درباره علل این آتش سوزی برای ما توضیح میده.
اغلب کتابخونه های این چنینی، یعنی مثل کتابخونه های دانشگاهی، کتابخونه های مرجع دانشگاه تهران در حوزه علوم دانشگاهی و پژوهشی، کتابخونه ما یکی از کتابخونه های مادر ما و باید اینا مجهز باشن به سیستم های ادفاع خودکار. همونطور که بهتون گفتم مهمترین ویژگی که باید توی کتابخونه ها رعایت بشه استفاده از قفسه های فلزی دربسته و اون سیستم ادفاع خودکار، به طوری که وقتی اتفاقی میفته، حادثه مثل آتش سوزی رخ میده و این دستگاه های ادفاع خودکار اتوماتیکوار شروع میکنن به ادفاع و اون موادی که در اونها وجود داره رو پخش میکنن برای اینکه آتش خاموش بشه، به کتاب ها آسیبی نمیرسه. یعنی در واقع اون قفسه بندی های فلزی دربسته حائلی میشه بین اون مواد شیمیایی که تو دستگاه های ادفاع خودکار وجود داره و همین به این شکل هم آتش به طور موقتی مهار میشه تا حالا نیروهای آتش نشانی برسن و از سرایت آتش به بقیه قسمت های کتابخانه جلوگیری بکنن و همین که کتاب ها در اون قفسه های دربسته محفوظ میمونه. یکی از جاهایی که حالا من الان در خاطرم هست و میدونم که استفاده کرده از این سیستم قفسه های دربسته، مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی گردشگریه که در سالهای اخیر این قفسه ها رو با هزینه نسبتا بالایی البته وارد کرده و الان تمام اسنادی که اونجا هستش تو این قفسه ها نگهداری میشه.
کتاب ها و کتابخانه ای که از مواریث ثبت شده فرهنگی ما هستند به تنهایی قضیه ناراحت کننده ای است، اما وقتی یادمان می آید که این بی‌مبالاتی در محیطی دانشگاهی روی داده است بیشتر ناراحت می شویم. قرار است ما در دانشگاه یاد بگیریم که درست زندگی کنیم، اما وقتی دانشگاه خود توان نگهداری از کتاب هایش را ندارد آن وقت بگذاریم.
تشکر از سام و بقیه همکاراش و پادکست فیراس فرهنگی که ما این خبر رو از اونا قرض گرفتیم و انشالله که سیستم کتابخونه ما همجور که اشاره شد به چیزهای مجهز بشه که این اتفاقات کمتر بیفته.
خب امیدوارم که اینجور بشه و الان وقتش که برسیم به خبر بعدی، چون در زیر وقت هستیم ما.
از بس از دانشگاه صحبت کردیم، دانشگاه دوباره خبر بعدی در مورد دانشگاهه.
از پشت صحنه ما اشاره میکنن که اینا خبر، اینا گزارشه. بله بله، گزارش بعدی طبق معمول هفته‌های قبل معرفی یکی از دانشگاه‌های آمریکاست. این هفته نگین دانشگاه استنفورد رو برامون معرفی کرده که با هم دیگه گوش بدیم.
سلام، من نگین هستم و میخواستم راجع به دانشگاه استنفورد با شما صحبت کنم. دانشگاه استنفورد در کالیفرنیای شمالی و 45 دقیقه جنوب سانفرانسیسکو واقع شده. نزدیکترین آبادی در حوالی دانشگاه شهری به نام پالوآلتوئه که با اینکه بیشتر چند تا خیابون نیست، محیط قشنگی برای گشت و گذاره، به خصوص که پر از رستوران و مغازه‌های کوچیکه. همینطور برعکس بیشتر نقاط آمریکا، معمولاً آبرین پیاده در این خیابونا به چشم می‌خورن که محیط خوبی رو برای تفریح ایجاد می‌کنه. هوای منطقه خیلی خوبه و واقعا جای برای شکایت نمیذاره. به خصوص اگه اهل طبیعت باشین، تقریبا در کل سال هوا مانع سر این راه ایجاد نمیکنه. شاید تنها نکته منفی در مورد هوا این باشه که بعضی وقتا تکراری و خسته کننده میشه. اگه مثلا برف رو خیلی دوست داشته باشین، مجبور میشین که برای دیدنش 4 ساعتی رانندگی بکنین. دانشگاه حدود 115 سال قدمت داره و 3200 هکتار مساحت. جمعیت دانشگاه حدود 13,000 دانشجو و 1,800 فکالتی ممبره و از این دانشجویان حدود 8,000 تاشون رو دانشجویان تحصیلات تکمیلی تشکیل میدن. دانشگاه از 7 مدرسه تشکیل شده که School of Business, Earth Sciences, Education, Engineering, Humanities and Sciences, Law و Medicine هستش. معمولاً رنگ دانشگاه در اکثر رشته‌ها خیلی خوبه. در مهندسی برق و کامپیوتر معمولاً بعد از MIT بهترین دانشگاه آمریکا محسوب میشه. در بیزنس سکول بعد از هاروارد دوم هست و لاسکول بعد از ییل و هاروارد رتبه سوم رو داره. بیمارستان استنفورد هم یکی از مجهزترین بیمارستان های منطقه به حساب میاد. نکات مثبتی که در مورد دانشگاه میتونم بگم، علاوه بر کیفیت و تنوع کلاس ها و سطح بالای علمی اونها، کارهای فوق برنامه است. گروه های دانشجویی بسیار زیادی در این دانشگاه مشغول فعالیتند که در همه زمینه‌های فرهنگی، علمی، ورزشی مشغول فعالیت هستند. به خصوص برنامه‌های کمپینگ و مسافرت‌های کوتاه در اطراف دانشگاه خیلی وجود داره. از نظر مسکن، دانشگاه برای تمام بچه‌های ورودی جدید آن کمپس هاوزینگ رو گارانتی می‌کنه و از نکات جالبی که من در کمتر دانشگاهی دیدم که به اون توجه بشه، اینه که خیلی به فعالیت‌های اجتماعی دانشجوی تحصیلات تکمیلی اهمیت میده و تقریباً هر هفته برنامه‌هایی رو تدارک می‌بینه که بچه‌ها بیشتر با هم آشنا بشن. جمعیت ایرانی‌ها در اینجا نسبتاً زیاده. دانشجویان ایرانی که در حال حاضر مشغول تحصیل در گراد اسکول هستن، تقریباً 60 تا 70 نفر هستن. در مقطع لیسانس بیشتر ایرانی‌ها نسل دوم هستن. ایرانی‌ها یک انجمنی هم دارن به نام Persian Student Association که جشن‌های مختلفی رو در طول سال تدارک می‌بینه و همینطور یک سری دیسکاشن سشن و شب شعر و برنامه‌های مختلف رو برای بچه‌ها در نظر می‌گیره. نکته مثبت دیگه که در مورد دانشگاه وجود داره، واقع بودنش در سیلیکون ولیه و برای بچه‌هایی که در رشته برق و کامپیوتر تحصیل می‌کنن، به خصوص هر سال چندین بار شرکت‌های مختلف برای جذب دانشجوها به کمپس میان و موقعیت کاری خوبی رو برای اونها فراهم می‌کنه. نکات منفی که در مورد دانشگاه میتونم بگم، شهریه خیلی بالای دانشگاهه که تقریباً فقط برای شهریه حدود 24,000 دلار در سال هزینه هستش و مسکن هم خیلی گرونه و حدود 700 تا 800 دلار در ماه قیمتش هست. متاسفانه پیدا کردن کمک هزینه مالی خیلی آسون نیست و اگر که تصمیم میگیرین بدون کمک هزینه مالی به این دانشگاه بیاین، شاید مجبور بشین که تا یک سال و یا شاید بیشتر شخصا هزینه ها رو پرداخت بکنید و یا این که به ریسرچ گروپ هایی که خیلی به اونها تمایلی ندارین ملحق بشین، که به نظر من این یکی از مهمترین اشکالات این دانشگاه هست. از اشکالات دیگه دانشگاه بخوام بگم، این هستش که برخلاف ایالت های شرق آمریکا، در غرب آمریکا و همطور در همین منطقه که استنفورد واقع هستش، وسایل نقلیه عمومی زیاد راحت نیست و بدون ماشین سخت میتونید به گردش برید. و دانشگاه اتوبوس‌های مجانی رو البته برای خرید و تفریح حتی تدارک دیده، ولی با این حال بدون ماشین اونقدر ساده نخواهد بود. امیدوارم که تونسته باشم یه تصویر کلی رو از این دانشگاه به شما داده باشم. در انتها از دوستان خیلی خوبم در دانشگاه میلان تشکر می‌کنم.
با تشکر از نگین که برنامه دانشگاه استنفورد رو برای ما آماده کرده.
و قابل ذکر که نگین خانم همون نگین خانمیه که توی دانشگاه مریلند بود و همه بچه مریلند میشناسنشون. خب نوبت برنامه بعدی میرسه، اخبار واشنگتن دی سی به صدای
امیرعلی.
امیرعلی، خب با هم دیگه به اخبار گوش میدیم، بعد از خبرم یه خبر خیلی جالب از آمریکا بگیم.
دو تا خبر خیلی جالب، یکیشم از ایرانه.
خیلی خب، پس با هم اول خبر این دی سی رو گوش میدیم.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخباری هفته منطقه واشنگتن دی سی رو به اطلاعاتتون برسونم. اولین خبر در مورد کنسرت بیژن مرتضویه. فردا یعنی شنبه 4 مارچ بیژن مرتضوی در لینکلن تئاتر در شهر واشنگتن دی سی کنسرت خواهد داشت. این برنامه ساعت 9 شب شروع میشه. قیمت بلیتش هم 45, 55 و 65 دلاره. برای تهیه بلیت میتونین به لینکی رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد یک نمایش موزیکال ایرانیه، نمایشی به نام هفت سین به روایت تهران قدیم که نمایشی شاد موزیکال همراه با رقص موسیقی زنده نوروزی خانی به روایت استاد اسماعیل مهرتاشه. روز یک شنبه یعنی پس فردا 5 مارچ از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر در مدرسه ریور بند میدل سکول در شهر استرلینگ ایالت ویرجینیا برگزار میشه. قیمت بلیتش 15 دلاره و برای اطلاعات بیشتر میتونین به شماره تلفن 703-444-8999 تماس بگیرید. خبر بعدی در مورد بازار خیریه نوروزیه که بنیاد کودک در روز شنبه 11 مارچ از ساعت 1 تا 9 بعد از ظهر در هتل هیلتون مکلین در شهر تایسنز کورنر برگزار میکنند. در اطلاعات بیشتر میتونید با شماره تلفن 202-326-9000 تماس بگیرید. خبر بعدی در مورد فستیوال فیلم های مستقل در شهر واشنگتن دی سیه. این فستیوال از روز 2 مارچ شروع شده و تا 12 مارچ هم ادامه پیدا میکنه و در این فستیوال حدود 119 تا فیلم کوتاه، انیمیشن، فیلم مستند و فیلم مختلفی پخش میشه. برای اطلاعات بیشتر در مورد این فستیوال، دیدن لیست فیلم ها و محل برگزاری این فستیوال میتونید به لینکی رو وبسایت رادیو گذاشته مراجعه کنید. آخرین خبر هم در مورد کنسرت شهرام و حافظ ناظریه که در روز شنبه 18 مارچ در ساعت 9 شب در لینکلن تئاتر در شهر واشنگتن دی سی برگزار میشه. اطلاعات بیشتر میتونید به لینک وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید.
خب با تشکر از امیرعلی، ما گفتیم دو تا خبر براتون داریم ولی شد ظاهرا ست خبر. یه اولیش دوباره راجع به واشنگتن دی سی ایریاه که اول برنامه اشاره کردیم، برنامه نوروز بچه های آی اس افه.
منظورت همون دانشجوی دوره لیسانس اینجا هستن دیگه؟
بله بله، اونا یه برنامه ای دارن 18 مارش که الان بگیم که هرکی میخواد بلیتش رو باید سریعتر تهیه کنه و دو گروه اونجا اجرا دارن، یکی گروه کور دانشجوهای گریجویت دانشگاه مریلند، گروه سپند
و آقای شهرام شپره.
خب پس حالا حتما باید رفت دیگه این برنامه رو.
فقط باز یادآوری دوباره که بلیتاتون رو حتما تهیه کنین چون که فرست کام فرست سرو، هر کی زودتر بیاد زودتر میگیره. خب و اینا تعداد محدودی فقط بلیط دارن.
یه برنامه نوروزی دیگه هم هستش توی دانشگاه پن استیت 25 مارچ، و اگر که بچه های مریلند میخوان اونو تهیه کنن میدونن که بایستی با بنفشه تماس بگیرن.
البته من دوباره اشاره کنم که پن استیت دانشگاهی در ایالت پنسیلوانیا در شهر استیت کالج.
بله، البته شهر خیلی کوچیکه ولی خیلی زیباست، حتما برید اونو ببینید.
البته بهمن دیده چون خانمش اونجا درس میده. و آقای فرشید امین هم در اون برنامه اجرا خواهند داشت.
خب پس با این خبرهایی که راجع به دوباره واشنگتن دی سی و هومه گفتیم، برگردیم به خبر راجع به آمریکا. میدونین که روز یک شنبه مراسم اسکاره و چند تا از فیلم‌های خیلی مطرح، به خصوص فیلمی که تو این برنامه ما بررسیش کردیم، فاطمه توضیحش رو داد، فیلم کرش جزو کاندیداها هستن و اونو حتما توصیه میکنم که ببینید، هم فیلمو هم مراسمو.
و برای اون کسایی که امروز صبح جمعه دارن برنامه ما رو گوش میدن، این فیلم همراه با نهار امروز ظهر در ساختمان CSI دانشگاه مریلند اکران میشه.
خب و اما خبر بعدی که قرار بود از ایران باشه، اینو من هیچ توضیحی راجبش نمیدم چون نسیم رفته بود ایران و برگشته و میخواد یه سری اخبار شگفت انگیز یا جالب کدومش از ایران برامون بگه.
والا چی بگم، اولش من تعجب کنم توی این یک ماه اخیری که من اومدم چرا این خبر گفته نشده. سب کردن که خودم بیام دوباره.
چون قیمت نفت خیلی بالا پایین میرفته، اخبار مهمتری بوده احتمالا.
برای ایران خوب بود، بعد از 5 سالیم خیلی تغییر کرده. البته من خیلی بیشتر تهران بودم، ملت خیلی تغییر کرده بودن، خیلی روابط صمیمانه تر شده بود و رستوران ها خیلی باز شده بودن، مردم خیلی کلمات انگلیسی استفاده میکردن برعکس ماها وقتی میریم هی سعی میکنیم فارسی حرف بزنیم، ولی میده که استفاده از کلمات انگلیسی خیلی رایجه. حتی منیو غذایی مثلا فست فودا نوشته بود مثلا چیکن فیله به فارسی، خب و بهش هم میگن فست فود. و دیگه لباس پوشیدن دختران خیلی تغییر کرده بود و جامعه به نظرم در مورد سیاست یه خورده بی اهمیت بودن و سعی میکردن که بیشتر خوشگذرانی های خودشون داشته باشن.
این قسمتی از مثلا جامعه که تو دیدی کدوم قسمت جامعه بود؟ شمال شهر بود یا جنوب شهر؟
والا خونه ما توی منطقه صادقی است، شهرک ژاندارمریه. من بیشتر همون منطقه صادقیه و مثلا غرب تهران میشه اون ور رو دیده بودم، ولی به نظرم اومد که و خیلی گرونی بود، حتی به دلارم گرون بود.
آره منم فکر کنم چند ماه قبل از تو رفته بودم ایران، گرونی خیلی مشهود بود، ولی تمجیزی که خیلی من اونجا برام جالب بود این بود که غذا ارزون بود ولی ظاهرن باقی چیزا آره گرون بود. خب بگذاریم از این رپورت های مختلف از گوشه و کنار جهان، برسیم به آخرین برنامه‌مون.
طبق معمول شعریست از سعدی با صدای آقای دکتر حکاک، با هم بشنویم.
تو را سریست که با ما فرو نمی آید، مرا دلی که صبوری از او نمی آید. کدام دیده به روی تو باز شد همه عمر، که آب دیده به رویش فرو نمی آید. جز آن قدر نتوان گفت بر جمال تو عیب، که مهربانی از آن طبع و خو نمی آید. چه جور که از خم چوگان زلف مشکینت، بر افتاده مسکین چگو نمی آید. اگر هزار گزند آید از تو بر دل ریش، بد از من است که گویم نکو نمی آید. گر از حدیث تو کوته کنم زبان یکدم، که هیچ حاصل از آن گفتگو نمی آید. گمان برند که در عود سوز سینه من، بمرد آتش معنی که بو نمی آید. چه عاشق است که فریاد درد ناکش نیست، چه مجلس است که از آن هایوهو نمی آید. به شیر رفت مگر شور عشق در سعدی، که پیر بود و تغییر در او نمی آید.
با تشکر از آقای دکتر کریمی حکاک، و حالا فکر کنم قسمت آخر برنامه است.
آره دیگه قسمت آخر برنامه و آدرس ما
و آدرس و گریه‌گذاری. خب ما آدرسمون هست www.radiocp.com
و میتونید انتقادات و پیشنهادات خودتون رو به radio@radiocp.com بفرستین.
امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشین در این هفته و این برنامه سرتون در نیاورده باشه.
سبزه یادتون نره. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
شاد و خرم باشید.